شاهراه شمال جنوب و شرق و غرب رو یکی از منابع فرموده، توانمندی اقلیمی کشاورزی رو که ما میتونیم اقلیمی کشاورزی داشته باشیم یکی از اینها فرموده، و هاکزا دسترسی به 600 میلیون نفر بازار منطقه‌ای یکی از این توانمندی ها فرموده.
بله.
مثال عرض میکنم، همون آخری رو عرض میکنم، این که ما با کشورهای همسایمون چقدر اشتراک اقتصادی داریم. ما شرکای اقتصادیمون رو بررسی میکنیم، میبینیم که شرکای اقتصادیمون عمدتا کشورهایی هستن که با ما فاصله خیلی دوری رو دارن. با کشورهای همسایه چقدر اشتراک اقتصادی داریم، این رو در حقیقت صدا و سیما میتونه بهش بپردازه، میتونه رسانه‌های مجازی و رسانه‌های شنیداری و دیداری و مکتوب بهش بپردازه که چرا مثلا ما با کشورهای اطرافمون اقتصاد مشترک نداریم، ما از بازار 600 میلیونی اطرافمون چرا استفاده نکردیم. خب ما کالاهایی که تولید میکنیم ممکنه بگیم که بله در سطح کیفیت جهانی نیست، ولی در سطح کیفیت منطقه‌ای که هست میتونیم با این قیمتهایی که داریم تولید میکنیم توی منطقه بازار مناسبی براش داشته باشیم. یا در حوزه منابع طبیعی، کشورهای اطراف ما دست کم از این 600 میلیون نفر اقتصادی که وجود داره، دست کم 300 میلیون نفرش قطعا منابع نفتی ندارن. یعنی کشور پاکستان هیچ منبع نفتی نداره و کشور ترکیه هم هاکزا منبع نفتی نداره. این دوتا با هم میشن 300 میلیونش. بقیه کشورها رو حالا بگیم دارن. خب ما در جهت تأمین نیازهای اینها چقدر تا حالا دست به کار شدیم؟ آیا اگر ما به این کشورها اقتصاد تأمین انرژیشون رو میپرداختیم، نیاز الان تحریمی که امریکا داره برای ما انجام میده و کشورهای مثل هند، چین، اسپانیا، بقیه که یا کره جنوبی که از ما نفت میخریدن اونها دارن عقب میکشن، آیا در حوزه پاکستان و ترکیه هم این تحریم مؤثر میتونست اتفاق بیفته؟ به زعم من نمیتونست اتفاق بیفته. چرا؟ چون مرزهای گسترده‌ای داریم و اصلا خرید و فروش به دلار نبود که اون بتونه رصد بکنه. خب کامیون‌های مختلفی از دو طرف می‌رفتن، یا حتی لوله‌های نفتی که از زیر زمین می‌رفتن قابل رصد نبودن. کشتی نیست که بتونیم بگیم رو دریاست رصد. یا همین در حوزه اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، ما می‌ریم از اون طرف دنیا نیازهای اصلیمون رو وارد می‌کنیم، هم از برنج خارجی، هم از روغن، ام از
گوشت،
گندم، گوشت و بقیه. خب کشورهای اطرافمون که تولید کننده اینها هستن، ما چقدر از اینها استفاده کردیم و چقدر در حقیقت اقتصاد مکمل با اونها رو ساختیم؟ ما اگر کریدور شمال جنوب و شرق غربمون راه افتاده بود، که بعضی از کشورهای پیشرفته حتی اذعان داشتن که کریدورش راه بیفته، در اقتصاد اون کشور نه در اقتصاد ما، حدود 20% در اقتصاد اون کشور اثر داره. اون کشور هم جزو 5 کشور اصلی دنیا هست از نظر اقتصادی. یک محاسبه رو ما در حقیقت چند سال پیش انجام داده بودیم، این کوریدور شمال جنوب و شرق غرب ما اگه راه بیفته، با توجه به اقتصاد جهانی موجود، 150 میلیارد دلار در سال برای کشور میتونه درآمد داشته باشه. خیلی بیشتر از درآمد نفت الانمون میشه. خب اگه اون راه افتاده بود، اصلا بحث تحریم ها برای کشور ما معنی نداشت، چون کالاهایی که به مقصد کشورهای ما میومد لزوما همش مال کشورهای دیگه بود.
بله.
همش مال ما نبود و بیش از 2 میلیون نفر شاغل داشتیم، که همین الان مثلا نرخ بیکاریمون همینقدر ما در حقیقت بیکار داریم. خب اینا بحثایی هست که ما رسانه ها میتونن بپردازن و از وزارتخونه های مطبوعه بپرسن که خب شما در جهت گام دوم چه کارهایی رو کردید و چه قدم هایی رو دارید بر میدارید، که خود این قضیه باعث بشه که وزارت مطبوعه شروع به فیلتر اولویت های خودش بکنه. بعضی از اولویت هایی که با گام دوم سازگار نیست اونها رو کنار بذاره، چون میخواد به مردم و به رسانه ها گزارش بده، و بعضی از اولویت هایی که با گام دوم سازگار هست اونها رو بیاره جلو. این اتفاق نیفته که مثلا توی اقتصاد مقاومتی، خب اومدن 6000 تا در حقیقت پروژه‌ای که بازمانده از طرحهای عمرانی بود، از بین 20 و اندی هزار پروژه اومدن گفتن این 6 در حقیقت هزار پروژه پروژه اصلی هستن، اینها میشن اقتصاد مقاومتی، به اینها بپردازیم، اقتصاد مقاومتی شکل میگیره. در صورتی که اون پروژه ها قبل از اقتصاد مقاومتی شکل گرفته بودن، و اگه ما میخواستیم اقتصاد مقاومتی رو بریم، باید اصلا پروژه جدید رو تعریف میدیم. توی گام دوم هم اگه حواس رسانه به عنوان در حقیقت رکن چهارم دموکراسی توجه نباشه، همین اتفاق میفته. یعنی باز دوباره وزارتخونه ها پروژه های خودشون و طرحهای خودشون رو به عنوان گام دوم میان و ذکر میکنن، و بعدش هم میبینیم که کلی انحراف ایجاد شد، اصلا مسیر دیگه شکل.
بله،
خواهش.
بسیار سپاسگزار، به مطالب خیلی خوبی در زمینه نقش رسانه ها اشاره کردید، ما اگر بخوام یک مطالعه داشته باشیم، یک چالش هایی در زمان قبل داشتیم، یعنی به روایتی چالش های دیروز و امروز انقلاب رو ما میتونیم بهش بپردازیم. مثلا فرض بفرمایید که مشکل غرب، یکی از مشکلات بزرگش در دیروز این بود که چگونه جلوگیری کنه از خرید سلاحات و تسلیحات ابتدایی برای ایران، یه چالشی بود. ولی امروز الان چالش بزرگ غرب در این زمینه جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است، که این یک مبحث خیلی مهمی است. در زمان‌های قدیم و در دهه‌های اول گمان آمریکا این بود که با چند تا هواپیما و بالگرد و چند تا عناصر خودفروخته میتونه بر نظام جمهوری اسلامی ایران فائق بیاد، ولی الان این نتیجه رسیده که برای مقابله خودش رو محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند میدونه، که این چالش بسیار بزرگی برای غرب هستش. از این بخش که عبور بکنیم، برسیم به بخش خیلی مهمی که آقای دکتر عیوضی در خصوص ظرفیت‌های مهمی که کشور داره در خصوص گام دوم انقلاب، یه سری ظرفیت‌هایی داریم که واقعاً قابل بررسی هستش، از جمله نیروی انسانی مستعد و کارآمد، فرصت‌های مادی کشور، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد و سایر موارد. من یک مورد کوچیکش رو بهش اشاره می‌کنم. فرض بفرمایید نیروی مستعد و کارآمد، ما تقریباً 36 میلیون نفر در میانه 15 تا 40 سالگی داریم که این ظرفیت خیلی مناسبی است. حدود 14 میلیون نفر اگر حافظه یاری بکنه دارای تحصیلات تکمیلی داریم. رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی هستیم. انبوه جوانان با روحیه انقلابی و آماده تلاش جهادی، که این هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه. وجود جوانان محقق و مشغول به آفرینش‌های علمی و فرهنگی و صنعتی هستیم. این در بُعد نیروی انسانی مستعد و کارآمد. حالا در فرصت‌های مادی کشور و علم و پژوهش و معنویت و اخلاق رو در فرصت‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. در خصوص این نیروی انسانی مستعد و کارآمد خواهش می‌کنم با این شاخص‌ها و پارامترهایی که من گفتم توضیحات بیشتری بفرمایید.
عرض کنم که یکی از اتفاقات بزرگی که شاید در نوع خودش بتونیم بگیم یک انقلاب آموزشی هست، گسترش افراد تحصیل کرده در کشور هست. ما میتونیم عرض کنم برگردیم به حدود 40 سال پیش و بدونیم که اون موقع مجموعاً تعداد کسانی که در دانشگاه‌های ما در داخل و مجموعاً اونهایی که دانشجویان اعزامی به خارج بودن چه رقمی بودن. این رقم مثلا در سال وقوع انقلاب احتمالاً دور و بر 120 هزار نفر تو این حدودها باید باشه، مجموع دانشجویان داخل و خارج از کشورمون. حالا این آمار دقیقش باید در واقع مستند بشه، ولی من برآورده که تو ذهنم مونده یه همچین رقمی است، چون دانشگاه‌های داخل کشور 90 هزاره. امروز این تعداد از در واقع دانشجویان و فارغ التحصیلان با اون چه که در اون زمان هست نسبت افزایش عرض کنم که 100 درصدی، 900 درصدی، 1000 درصد، دوباره چند، خیلی تحول عظیمیه. و عرض کنم که و این تحول حقیقتا تأثیر خودش رو در حیات اقتصادی ما، اجتماعی ما، اقتصادی ما باقی میگذاره. و من فکر میکنم که اگر ما بتوانیم در رویکردهای جدیدی هم که در بحث توسعه وجود داره، امروز نمیگن که عامل توسعه لزوماً سریه هست، سرمایه مادی هست، نیروی انسانی رو عامل اول توسعه میدونن و در واقع رویکردهای جدید توسعه گرایان در جهان معطوف به نیروی انسانی هست تا لزوماً در واقع سرمایه مادی. محققان بزرگ، سرمایه‌داران بزرگی در دنیا، مثلا فرض کنیم بیل گیتس رو گویا یا من یه جا شنیدم یا خوندم، گفتن که شما خب سرمایه بزرگی داره، بزرگترین شرکت آمریکایی و در مقیاس جهان، گفتن که شما اصلی ترین سرمایه چیه؟ گفته که من این 400 تا مهندسی که دارم، بله، اینا اصلی ترین سرمایه ما هستن. ما از اون 400 مهندس امروز 400 هزار و بلکه بیشتر عرض کنم که مهندس تو این کشور داریم. آمار رو من تقریبی دارم عرض میکنم. این میشه موتور در واقع جهش و پیشرفت ما. اما اینها باید در واقع از جایی مدیریت بشن، یعنی خود اینها یا خودشون رو مدیریت بکنن یا سیاست گذاری کشور به گونه‌ای باشه که بشه از این نیروها استفاده کرد. یک آقایی بود در یک جایی صحبت می‌کردیم، میگفتش که البته من در واقع کارآفرین هستم، لزوماً یک آدم دانشگاهی آکادمیسیان نیستم، اما یک مثلا تحصیلات دانشگاهی بالایی ندارم، اما کار رو می‌کنم. وقتی که من کارو شروع کردم 4 تا 5 تا از این جوانان ما از دانشگاه‌های مختلف در واقع تحصیل کردن و مدرک گرفتن، وقتی اومدن اونجا کار رو بلد نبودن، اما چون تحصیلات آکادمیک داشتن، کاری که من در مثلا 10 سال طی کرده بودم در عرض 1 سال 2 سال یاد گرفتن کار رو و بعدن رفتن کاری موفق‌تر از کاری که من در واقع ایجاد کردم به کار انداختن. اون بحثی که در مورد نیروی انسان وجود داره، کاربردی کردن این آموزش‌های ماست.
بله.
این کاربردی کردن آموزش یک بحث بسیار مهمی است. تحصیل کرده های ما برخی از آموزش هاشون آموزش های غیر کاربردی هست.
بله.
اگر ما بخواهیم وارد به شکل موفقیت آمیز نیروی عظیم انسانی استفاده بکنیم، آموزش ها بشه. یک مطلب این هست. مطلب دوم باید تقسیم کاری بین دانشگاه های کشور صورت بگیره، یعنی به این معنا که یک دانشگاه ما متعلق یک صنعت بشه و اونها در واقع اصلا
بله.
یک نوع ما اومدیم در بحث پزشکی یک کاری کردیم، اومدیم وزارت بهداشت تأسیس کردیم که آموزش
بله.
در درونش است. آیا ما میتونیم برای کاربردی کردن آموزش هایمون بیاییم این در واقع یک وزارت صنعت و آموزش داشته باشیم؟ یعنی عملا در واقع تجربه رو با آموزش تلفیق بکنیم و یک تحولی در این جهت به وجود
بله.
بیاریم. تجربه ما در بحث بهداشت جواب داده، بلکه در بحث صنعت هم جواب بده.
آقای دکتر خیلی گرم و گیرا صحبت میکنید، ولی من میخوام نهایت استفاده را از صحبت خیلی خوب شما بکنم، بنابراین یه مقدار عجله دارم که سوالات بیشتری رو مطرح کنم. آقای دکتر سیف الدین بفرمایید که در خصوص این ظرفیت‌های مهمی که گفتیم در کشور وجود در خصوص این گام دوم انقلاب، در خصوص نیروی انسانی مزد و کارآمد که آقای دکتر توضیح دادن، من در خصوص فرصت‌های مادی کار از شما سوال دارم که اینو خلاصه بفرمایید تا به مباحث بعدی هم برسیم. از جمله اینکه 7% ذخایر معدنی جهان رو داریم با وجود اینکه 1% جمعیت جهان رو داریم، منابع عظیم زیرزمینی داریم، موقعیت استثنایی جغرافیایی و ژئوپلیتیک داریم که خودتون مستحضرید، بازار بزرگ ملی داریم، بازار منطقه‌ای داریم، 15 کشور همسایه که حدود 600 میلیون جمعیت داره، سواحل دریایی خیلی طولانی و عظیمی داریم، حاصلخیزی زمین، اقتصاد بزرگ و متنوع و غیره. در این خصوص فرصت مادی هم که کشورمون داره که ظرفیت خیلی مهمی است برای گام دوم انقلاب، در این خصوص خلاصه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید کشورهای دنیا اینجوری نیست که توی همه عرصه ها کار بکنن. بر اساس بضاعتشون ام از ظرفیت های سرزمینی هست که بهش میگم ظرفیت های هم طبیعی و هم محیطی، و به اضافه میزان توان نیروی انسانی که هست، ترجیح میدن در چند تا حوزه اقتصادی فعال بشن. مثلا کشور آلمان 2/3 اقتصادش فقط از 6 تا حوزه اقتصادیش در میاد. کشوری مثل فنلاند کلن در تا حوزه فعال هست
بله.
که عمده ترینش هم فقط چوب و کاغذ هست. یا کشوری مثل امریکا که جمعیت زیادی داره 16 تا حوزه رو پوشش میده و کشورهای دیگه هاکزا حوزه های مختلف دارن. کشور ما همینجوری هیچ کاری نکنیم 10 تا حوزه خیلی بزرگ داره که هر کدوم از اینها حداقل 2.5 تا 3 میلیون نفر نیروی انسانی میخواد روش شاغل بشن. به عبارت دیگه 10 ضرب در 2.5 حساب بکنیم میشه 25 میلیون نفر. ما 25 میلیون نفر شاغل مستقیم، یعنی ما 25 میلیون نفر برای 10 تا حوزه اصلیمون اقتصاد داریم. هر کدوم از این حساب اینو چون حوزه ها حوزه های اصلی هستن، معمولا به ازای هر حوزه اصلی 4 نفر هم در فرعی شاغل میشه. ظرفیت اقتصاد ما تا 100 میلیون نفر با توجه به ظرفیت هایی که داریم شاغل هست. 100 میلیون شاغل یعنی تا 400 میلیون نفر عائله رو میتونه پوشش بده. ما الان 80 میلیون هستیم، یعنی 5 برابر بیشتر ظرفیت اقتصادمون میتونه جواب بده تا 400 میلیون نفر. حول کل منطقه چند نفر هست؟ 600 میلیون نفر اقتصادش هست. ما میتوانیم با توجه به توانمندی هایی که داریم 400 میلیون نفر از اون 600 میلیون نفر رو مستقیما با اقتصاد خودمون به اشتغال در بیاریم، و این یعنی اینکه ما توان این رو داریم که
بله.
در زیر 5 تا اقتصاد بزرگ جهان قرار بگیریم. عرض کردم کشوری مثل آلمان کلن در 6 تا حوزه فعال هست، 2/3 اقتصادش با این 6 تا حوزه داره تأمین میشه. خب این ظرفیت ماست دیگه، و ما به اینها توجه نداریم. و عجیب تر از همه این که بیکاری داریم و بیکاری زیاد فارغ التحصیل داریم، در صورتی که ظرفیت‌های اقتصادی عجیبی داریم.
بله، بسیار سپاسگزار. آیه دکتر ایوزی، در خصوص بررسی وضع موجود به صورت واقع بینانه، شما توضیحات خیلی خوبی دادید، من دلم نمیاد این سوالو بکنم. در خصوص ظرفیت‌هایی که در کشورمون وجود داره برای گام دوم انقلاب، گفتیم ظرفیت‌های نیرو انسانی، فرصت‌های مادی کشور، معنویت و اخلاق، اقتصاد و غیره. یه مبحث بسیار مهم هستش که مبحث علم و پژوهش هست. ببینید، ما قبول داریم که دانش یه وسیله برای عزت و قدرت یک کشور، ولی سوء استفاده از این دانش، مثل اون چیزی که غرب به قول معروف از اون سوء استفاده میکنه، خب ما بهش اعتقاد نداریم. بررسی واقع بینانه وضع موجود، های دکتر قشنگ دقت داشته باشید، بررسی واقع بینانه وضع موجود، هنوز از قله های دانش جهان، خب باید قبول کنیم که خیلی عقبیم. خب باید به اون قله ها دست پیدا کنیم دیگه، با شتاب داریم جلو میریم، شتابمون خوب، ولی این شتاب باید سالهای متمادی با شدت ادامه داشته باشه تا ما بتونیم این عقب افتادگی رو جبران بکنیم. و یکی از موارد بسیار مهم اینه که با احساس مسئولیت بیشتر تو این راه گام برداریم و در حقیقت مثل یک جهادگر، یعنی مثل کارهای جهادی که تا حالا بر اون اتفاق افتاده انجام بدیم. در این خصوص توضیح بفرمایید.
عرض کنم که بحث علم پژوهش، یک نکته‌ای که وجود داره، ما یک سری پژوهش متعارف داریم که به عنوان پروژه های تحقیقات مجموعه های
مختلف. خیلی عذر میخوام، پرانتز، اینا رو شما قبول داشتید که سرعت ما، شتاب ما، باید یه واقع بینانه است دیگه، با قله ها خیلی فاصله داریم.
همینطوری هست. من تو این زمینه در بحث در واقع پژوهش در کشور یک دو نکته به ذهنم میرسه. یک موقع پژوهش در قالب یک در واقع پروژه هست، یک مجموعه با همدیگر همکاری میکنن و یک تحقیق رو انجام میدن که نوعاً چنین پروژه هایی باید در واقع یک اسپانسر داشته باشه، تامین کننده مالی داشته باشه تا اون پروژه بتونه به انجام برسه. علاوه بر اون، منتها یک ظرفیت کاملاً بش وجود داره که هزینهش رو یا خود دانشجو میده یا عرض کنم که دولت میده، در دانشگاه های دولتی دولت میده، در دانشگاه های غیر دولتی مثل دانشگاه آزاد و پیام‌نور و جاهای دیگه هم افراد خودشون میدن و اینها در مقاطع ارشد و دکترا پایان نامه مینویسن. ما بخش قابل توجهی از بار پژوهش رو منتقل میتونیم بکنیم به اونجا و به نظر میاد که این اصلا اتفاق نمیفته. یعنی یک ظرفیت بسیار عظیمی و هر روز همین داره گسترش پیدا میکنه و در واقع اون پژوهش ها یک پژوهش های لزوما غیر کاربردی ممکن از آب در بیان و هیچ فایده در ما رقم پژوهش رو داریم اما فایده عملی رو نداریم. این یک مطلب هست. دوم، بحث پژوهش باید پژوهش ناظر بر یک مسئله باشه، در علوم اجتماعی همچنین در بحث های رشته های فنی هم همچنین. مثلا در علوم اجتماعی امروز میخواهیم به عنوان در اقتصاد مثلا فرض کنیم میخواهیم بحث نقدینگی رو مطالعه بکنیم، اون چه که وجود داره در بحث پژوهش اینه که پژوهش ها باید ناظر بر حل یک مشکل باشن. اساسا پژوهش جوامع رو در دنیا پیشرفت داده اما پژوهشی که ناظر بر بر حل یک مشکله. ما اولا باید این مسئله رو حل بکنیم. من فکر میکنم که خیلی هم عرض کنم که اگر نیومدیم بگیم که میزان مقالات تولیدی ما در ISI مثلا چه مقدار هست، خیلی دغدغمون رو اون میزان آمار نباشه، دغدغمون بر اون باشه که چه مقدار از این پژوهش ها ناظر بر حل یک مشکلی تو جامعه.
بله،
هست.
یعنی به تولید ثروت، به تولید اشتغال و نهایتاً
در هر حوزه
به رفع نیازهای عمومی جامعه، یعنی تولید مقاله، تولید علم، تولید فناوری، خلق ثروت، خلق اشتغال و رفع نیازهای عمومی
یعنی ما
جامعه.
تولید علم بکنیم. بله. تولید علم نه ثروتی ایجاد بکنه نه مشکلی رو حل بکنه. این علم چه فایده‌ای برای ما داره؟ علم کاربردی. و اگر بحث تمدن سازی رو مطرح میکنیم، تمدن سازی زمانی میتونه ممکن باشه که این تمدن، اون جامعه که امروز در هستیم، علمی که درش تولید میشه، اون علم یکی از مسائل این جامعه رو اهم از تولید ثروت، اهم از حل مشکل و رفع بکنه. و به نظر میاد که ما الان این گونه نیستیم، نه اینکه در این مسیر نیستیم، قطعا در این مسیریم، اما با این یعنی قله رو به جای اینکه شتاب رو لزوماً ببینیم که باید ببینیم، اما در کنار شتاب ناظر بودن بر هر مسائل رو من بر بحث در واقع بر کمیت بسیار مقدمتر و حیاتی تر به نظر
میاد. بسیار عالی. این ظرفیت های مهم کشور رو در قالب نیروی انسانی مستعد صحبت کردیم، فرصت های مادی کشور صحبت کردیم، علم و پژوهش هم صحبت کردیم. خب مباحث بسیار طولانی هستش و در برنامه بعدی هم خواهیم پرداخت. من دلم نمیاد این فاکتور بعدی رو هم خدمتتون عرض نکنم، بحث معنویت و اخلاق که در این شرایط جامعه هم خیلی میتونه کمک بکنه. میگه که وجود معنویت و اخلاق محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت میسازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم میآفریند. خب این یکی از موارد بسیار مهمه. معنویت یعنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و جامعه. اخلاق یعنی رعایت فضیلت‌های چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و غیره. و وظیفه حکومت‌ها هم برای رشد اخلاق و معنویت چیست که عمده‌ترینش این دو مبحث می‌گنجه؟ منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشند خود دست‌اندرکاران و زمینه را برای رواج آن در جامعه فراهم بکنند. این هم بحث معنویت و اخلاق بود در کنار علم و پژوهش توی کشور، نیروهای انسانی مستعد و زمینه‌های اقتصادی و غیره که در مفاهیم کلی این بیانیه، یعنی بیانیه گام دوم انقلاب، گنجانده شده بود. خیلی استفاده کردیم از محضر اساتید محترم، ولی چه کنیم که وقتمون تموم شده. ایشالله در فرصت‌های بعدی ادامه خواهیم داد و مباحث رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. من تشکر میکنم از همه شنوندگان برنامه رو شنیدن، تشکر میکنم از یه کننده محترم جناب آقای دکتر احمدی عزیز، صدا بردارمون سرکار خانم مهندس همتی، هماهنگی ارتباطات سرکار خانم میدی، بنده هم که حسین جعفریان شناس مجری بود. میفرماید که پروردگارا بگیر از من هر آن چه تو را میگیرد از من. بدرود و خدا ران بر شما خوش. یا علی مدد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود در شب ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. به سر میبریم به محضر یکایک که شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
از نکات خیلی مهم و عجیب زندگی امام مجتبی در کنار پیغمبر اکرم اسلام اینه که پیغمبر اکرم هر اظهار لطف و محبت قولی و عملی رو که نسبت به امام مجتبی می‌فرمودن، بلافاصله هم امر می‌کردن که حاضرین این رفتار و این اظهار علاقه و محبت پیغمبر رو نسبت به امام مجتبی به غایبین ابلاغ کنن. شاید به ظاهر قضیه خیلی چیز مهمی به نظر نیاد، اما وقتی شما حیات نورانی پیغمبر اکرم رو نگاه میکنید، ببینید که در چه نقاط عطفی به حاضرین امر کرده که پیغام او رو به غایبین برسونن، اون موقع جنس مودت و جنس هدایت پیغمبر رو راحت‌تر انسان درک می‌کنه. مثلا پیغمبر اکرم در
ماجرای حجة الوداع در اون خطبه هایی که در سرزمین منا در رابطه با قرآن و اهل بیت به عنوان ثقلین بیان فرمود، در اونجا امر کرد حاضرین به غایبین برسونن. در حادثه مهم غدیر خم وقتی اون خطبه جاویدان الهی آسمانی رو بر اساس اراده خداوند متعال بیان فرمود، اعلام کرد که حاضرین به غایبین برسونن، یعنی مودت پیغمبر و محبت پیغمبر اکرم به وجود مبارک امام مجتبی. بعد در دایره ابلاغ حاضرین به غایبین مفهوم ولایی داره، یعنی به عنوان مدل رفتاری که از ناحیه بدنی جامعه اسلامی باید لحاظ عمل قرار بگیره در اجرای سنت پیغمبر اکرم، قابل ابلاغ بود و قابلیت ابلاغ پیدا میکرد. یه وقتایی میدیدن پیغمبر اکرم میفرمود هر کس میخواد آقای جوانان بهشت رو نگاه بکنه، بعد اشاره میکرد به امام مجتبی ایشون رو نگاه کنه. این آقای جوانان بهشت هم اگر ما ژرفای کلام پیغمبر رو و حقایق معاد رو درک کنیم بر اساس هدایت هایی که برای ماست، که همه در روز قیامت جوان وارد بهشت میشن، کسی علیل و معلول و پیر و سالخورده و فرتود یا طفل وارد بهشت نمیشه، اونایی که بهشت رضایت الهی میرن جوانن. با این بیان پیغمبر اکرم یعنی وجود مبارک امام مجتبی و حضرت سید و شهدا آقای همه اهل بهشتن بدون استثناء، من البدو الی الختم.
السلام علينا يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله.
تو را با تو می‌شناسم، تو را با کلامت، با رفتارت، با زندگی.
السلام علیک یا امین الله،
دور نیستی اما شبیه رازی، شبیه تو شدن سخت است، میدانم مولا، میدانم، ولی تا سلام تو این راه را نفس می کشم و پر می شوم از آسمان، تا سلام تو، ای حسن مکرر یا امام کریم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه مدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تحیات عرض می‌کنیم.